آنچه که او میل داشت بداند اینکه اگر این افراد قادر نبودند خسارت شکستن آینه، ظروف و اینطور چیزهای او را بپردازند، در نظر داشت علیه آنها شکایت کند. این خانه یک محیط خیلی محترمی است و اوه، درباره اسمهایشان. بل بدون اینکه یک لحظه مکث کند پیاپی اسم 10-12 نفر آنها را که مورد سوء زن بودند شمرد. لبخندی تلخ بر لبان سروان جفری نمودار شد، گفت: این یاقی‌های ملعون تشکیلات منظمی دارند، شبیه به اداره ضد جاسوسی خود ما. تو و تمام خانم‌هایت باید فردا صبح در برابر دادگاه نظامی حاضر باشی. مردشوی خسارت‌های تو را ببرد. رت باتلر را بخواه که پولش را بپردازد. این مرد صاحب اینجاست، مگر نه؟ قبل از سپیددم هر خانواده حکومت سابق ائتلافی در شهر از جریان مطلع بود و تمام آن سیاه‌پوستان که با آنها حرفی زده نشده بود با آن شیوه مرموز تلگرافی خودشان که هیچ سفیدپوستی سر در نمی‌آورد قضایا را به هم گفته بودند. هر کسی از جریان حمله، کشته شدن فرانک کندی و تومی ویلبورن معیوب آگاه شده بود و می‌دانست که چطور اشلی در موقع حمله جسد فرانک مجروح شده بود. قسمتی از احساس تلخ نفرتی که زنان شهر نسبت به اسکالت داشتند، رفته رفته به خاطر فاجعه‌ای که در زندگیش رخ داده و منجر به از دست دادن شوهرش شده بود، تخفیف یافت. او خودش می‌دانست که قادر نبود داستان مرگ او را بر زبان آورد و جسد او را مطالبه کند. تا بامداد که هوا به روشنی رفت و اجساد به چشم خورد و مقامات مربوطه به طور رسمی به او اطلاع دادند، حق نداشت سخنی بر لب آورد. فرانک و تومی هر دو در حالی که هر یک تپانچه به دست سرد و خشک و منجمد خود داشتند، به روی علف‌های هرزه ویرانه پشت خانه بل افتاده بودند. طبعاً یانکی‌ها که آن دو را می‌دیدند فکر می‌کردند که این دو هر یک دیگری را در اثر یک دوئل تن به تن بر سر یکی از خانم‌های بل واتلینگ به قصر رسانده و از بین برده بودند. عده زیادی پس از شنیدن مرگ آنها سخت به حال فانی همسر تومی که به تازگی کودکی برای او به دنیا آورده بود سوخت، ولی هیچ یک جرأت نمی‌کرد که در آن تاریکی از خانه خود بیرون خزیده و برای تسکین خاطر او برود، برای اینکه یک گروهان سرباز دور خانه تومی را محاصره کرده و منتظر بازگشت او بودند. عده سرباز هم گرد خانه امپیتی را گرفته و به انتظار مراجعت فرانک دقیقه شماری می‌کردند. قبل از سپیددم خبر در همه جا اشاعه داشت که بازپرسی دست جمعی همان روز انجام می‌گرفت. اهالی شهر که اغلب از بیخوابی شب پیشین ناراحت و در حال استراب به سر می‌بردند، می‌دانستند که سلامت عده‌ای از همشهری‌های آنها بر سه چیز دور می‌زد. یکی لیاقت اشلی ویلکس که با آن حال زار بدون آنکه به روی خود بیاورد صبح به پا ایستد و برابر هیئت بازپرسی طاقت بیاورد. دیگر آنکه بل واتلینگ شهادت دهد که این افراد تمام ساعات غروب و شب را در خانه او بودند و دیگر سوگند رت باتلر که شب را با آنها گذرانده است. بر سر دو موضوع اخیر مردم بیش از حد ناراحت بودند و جنجال به راه انداخته بودند. زنی بدنام نظیر بل واتلینگ بخواهد جان عده از مردان رشید و وطن پرست جنوب را نجات دهد. واقعا این عمل شرم‌آور و غیر قابل تحمل بود. آن روزها چه بسیار از زنانی که وقتی بل واتلینگ و خانم‌های زیردست او را در خیابان می‌دیدند راه را کج کرده و به طرف دیگر خیابان می‌رفتند. البته مردها بر سر این موضوع کمتر از زنها ناراحت بودند، برای اینکه بعضی از مردها او را زن بدی نمی‌دانستند. گروه دیگر از دخالت رت باتلر و مرحمت او بیشتر عصبانی بودند و به هیچ وجه حاضر نمی‌شدند آدم فرومایه‌ای نظیر رت جانشان را نجات دهد. این مرد در نظر آنها یک محتکر و یک اسکالاواگ به تمام معنی بود. موضوع دیگری که خیلی آنها را عصبانی ساخته و از خشم به خود می‌پیچیدند این بود که بعد از این فاجعه تمام شهر به آنها می‌خندیدند. همه خورجین به دوش‌ها، یانکی‌ها و سیاه‌پوست‌ها آنها را به باد استهزا و مسخره می‌گرفتند. سایر مردم و افرادی که عضو فرقه کلان نبودند همه با نظر تحقیر به سوی آنها می نگریستند که چطور چند تن آبرومند، افرادی که خود را مقید به ادب و شرافت و انسانیت می دانستند، شب به محل بدنامی مثل خانه بل واترینگ رفته و در آنجا بر سر یک زن هرجایی افتضاح و رسوایی به راه انداخته و آن وقت دو نفر از آنها یکدیگر را با تیر کشته بودند. آتلانتا از این جریان واهمه فراوان داشت. از این بدنامی افراد می ترسید. اینها به خودسری، متانت و بردباری معروف شده بودند و حالا این افتضاح دیگر حیثیتی برای آنها باقی نمی گذاشت. هنوز خورشید طلوع نکرده بود که بسیاری از شوهران زنان را از آن فاجعه با خبر کردند. بسیاری از زنان صبح زود در خانه همسایه خود را کوبیدند و این خبر را به آنها دادند. این رسوایی به سرعت برق در همه شهر پیچید. زنان سربازان و افسران شمالی از هر حیث لذت می‌بردند از اینکه می‌شنیدند یک چنین حادثه‌ای رخ داده و آنقدر می‌خندیدند که اشک از چشمانشان جاری می‌شد. پس این بود دلاوری و شوالیه‌گری جنوبی. شاید دیگر آن زنان افاده فروش جنوبی که به طهارت و تقوای مردان خود می نازیدند، حالا دیگر گردن خود را اینطور بالا نگه ندارند و دیگر نخواهند گزافه‌گویی کنند و پوز بدهند. اما در این اینکه همین افراد می خندیدند و مسخره می کردند، دلشان به حال اسکالت می سوخت. از همه اینها گذشته اسکالت یک بانوی به تمام معنی بود و از جمله معدود زنان جنوب بود که توجه فراوان به شمالی ها داشت. این زن تا این حد توفیق یافته بود که احساس غمخوری آنها را به خود جلب کند. با اینکه شوهر این زن یک آدم حسابی نبود، معاهذا حیف بود که بمیرد و چنین ماتمی برای زنش پدید می آورد. از آن گذشته شوهرش به این طرز رسوایی جان بسپارد و یک سند تردیدناپذیر خیانت نسبت به زنش وجود داشته باشد. با وجود این همین شوهر بهتر از فقدان شوهر بود و از این رو زنان یانکی تصمیم گرفتند نسبت به اسکالت مهربان تر باشند. ولی دیگران، زنانی مثل میسیز السینگ، همسر تومی ویلبون و بالاتر از همه زنی مثل بانو اشلی ویکس، اینها همه افراد مستحق تمسخر و تحقیر بودند. شمالی ها از این پس خوب به آنها می آموختند که نمی بایستی تبختر و تفرعن بفروشند. بسیاری از مطالبی که آن شب در خانه های شمالی به طور نجوا گفته می شد تا سپیده صبح ادامه داشت در همین زمینه ها بود. دکتر میل که غرور و مناعتش در اثر مداخله رت باتلر و این افتضاحی که به دنبال آن پیش آمده بود جریحه دار شده بود، می گفت که اگر پای جان افراد دیگری در بین نبود، فوری پیش یانکی ها اعتراف می کرد که حقیقت چه بوده و به مراتب ترجیح می داد که به دارش بیاویزند تا اینکه مردی مثل رت باتلر و زنانی نظیر بل واتلینگ او را نجات دهند. دائما می قرید و به همسر خود می گفت این کار توهین مستقیم به توست، ولی همه می دانند که تو آنجا برای این نرفته بودی که. اما شمالی ها که نمی دانند، آنها باور می کنند و به ما خواهند خندید. همین فکر، اینکه افرادی به من بخندند و این اتهام را باور کنند، مرا رنج می دهد. و این کار برای تو هم اهانتی است، برای اینکه من هیچ وقت نسبت به تو خیانت نکردم. من خودم این را می دانم. و در آن ظلمت و سکوت لبخندی بر لبان زن سال خورده نمودار شد. من ترجیح می دادم که این اتهام حقیقت داشت و آن وقت سر تو بالای دار نمی رفت. تو می دانی چه داری می گویی؟ می فهمی؟ فریاد آمیخته با عصبانیت دکتر مید برخواسته بود. بله، من می دانم چه می گویم. من دارسی و فیلیپ هر دو پسرم را از دست دادم و تو تنها کسی هستی که در این دنیا دارم و دیگر میل ندارم تو هم از دستم بروی. چه اهمیت داشت اگر فرزند تو آنجا بودی و برای این رفته بودی که؟ تو نمی فهمی چه می گویی. تو دیوانه شده ای. این جمله را میسیز مید با مهربانی بیان کرد و در همان حال دستش را با عطوفت به دست گرفت. دکتر مید با ناراحتی و عصبانیت سکوت کرد. یکی دو دقیقه در آن حال ماند و سپس فریادش برخاست. من زیر تعهد آدمی مثل رت باتلر باشم؟ ابداً. مردن به مراتب برای من بهتر است، ولی اینکه من بعد از این جان خود را به او مدیون باشم. حاضر نیستم نسبت به او ادب به خرج دهم. رذالت او یک چیزی است که نظیرش نیست و بی‌شرمی او در دزدی و احتکار خون مرا از عصبانیت به جوش می‌آورد. من دکتر مید جان خودم را مدیون مردی باشم که ابداً پایش را در ارتش نگذاشت و ملی می گفت که پس از سقوط آتلانتا در ارتش اسنویسی کرد. دروغ است. میس ملی از آن زنهایی است که فریب هر آدم دروغگوی شیادی را می خورد. و آنچه که برای من عجیب است این است که چرا این مرد دغلباز خود را به این زحمت می اندازد و این کارها را می کند. من متاسفم از اینکه این حرف را می زنم. ولی خب همیشه شایعاتی بوده که با میسیس کندی سر و سری دارد. خود من مکرر آنها را با هم دیدم. حتما این مرد این کارها را به خاطر اسکالت می کند. اگر به خاطر اسکالت بود، تا حالا مکرر وسیله‌ای فراهم کرده بود که فرانک از بین برود. نه، خیال نمی کنم. بلکه عقیده من این است که رت باتلر این کارها را به خاطر ملانی انجام می دهد. خانم، گمان نمی کنم تو بتوانی چیزی بتراشی که بین این دو نفر روابطی بوده. اوه، احمق نباش. ملی همیشه سعی کرده نسبت به این مرد خوشبین و با علاقه باشد، به خصوص از آن وقتی که رت کوشش کرد اشلی را از زندان نجات دهد. نکته دیگر این که رت هرگز مواقعی که با ملیس از آن طور لبخندهای زیرکانه و پرمعنی بر لب ندارد و پیداست چیزی بینشان نیست. در این طور مواقع رت درست یک آدم مؤدب و حسابی است. اما عقیده من که چرا این مرد این کارها را می‌کند و خودش را به خطر می‌اندازد این است که ببینم دکتر، میل داری نظریه خود را بگویم؟ من ابدا میل ندارم درباره این مسائل چیزی بشنوم. بسیار خوب، ولی بد نیست بدانی که این مرد قسمتی از این کارها را به خاطر ملی می کند و قسمتی دیگر را برای اینکه به نظر او این کار یک نوع شوخی بامزه‌ای با ماست. ما همیشه از او متنفر بودیم و آشکارا این نفرت خود ما را نشان دادیم و حالا او ما را در تنگنا گیر آورده و می خواهد به این وسیله شما را بدنام کند که در خانه بلواتلینگ بودید و روابط بین زنها و شوهرها را به هم بزند و خلاصه آبروی همه شما را جلوی یانکی ها بریزد. طبیعی است در این لحظات بحرانی شما نخواهید گفت که در خانه آن زن نبودید و از طرفی هم شما با قبول کردن این پیشنهاد و مداخله او خود را مدیون او کردید. من اطمینان دارم که این مرد ما را مسخره کرده و از این تحقیر لذت می‌برد. اتفاقا من با چشم خودم دیدم که او وقتی ما را در بالاخانه منزل واتلینگ دید مرتب لبخند می‌زد. دکتر، می‌خواستم از تو سوالی بکنم. بعد در اینجا همسرش یک لحظه مکث کرد. به من بگو خانه این زن چه شکلی بود؟ دکتر متحیرانه همسر خود را نگریست. چه می‌خواهی بگویی؟ مقصودت چیست؟ هیچ، دلم می‌خواست بدانم خانه اینطور زن‌ها چه شکلی است. در آنجا چلچراغ گران قیمت، پرده‌های مخمل، آینه‌های قدی قاب مذهب و این اسباب‌ها خیلی بود و آن خانم‌هایی که در اختیار داشت همه برهنه بودند. دکتر وحشت‌زده فریاد کرد: خدای من، زن این حرفا چیست می‌زنی؟ هرگز تا آن زمان برایش پیش نیامده بود که بفهمد یک زن عفیف تا این قدر کنجکاو است که بداند در خانه زنان عفت فروش دیگر چه می‌گذرد. چطور تو میتوانی یک همچو سوالهای دور از اخلاق بکنی؟ تو از خودت بدر شده ای. بهتر است یک قرص مسکن به تو بدهم. من احتیاج به قرص مسکن ندارم. من دلم میخواهد بدانم. این تنها فرصتی است برای من که بفهمم خانه یک زن فاحشه چه شکلی است و حالا تو آنقدر خصت میکنی که حتی از گفتن این مطالب هم ابا داری. من هیچ ندیدم. من از اینکه خودم را در یک چنان خانه میدیدم آنقدر دستپاچه بودم که ذره توجه به اطراف نداشتم. دکتر عصبانی و ناراحت بود. از صدایش خوب می‌شد این حقیقت را فهمید و این عصبانیت بیشتر ناشی از طرز صحبت و تفکر همسرش بود. اگر به من اجازه بدهی خوابم می‌آید و می‌خواهم بروم بخوابم. میسیز مید با لحن آمیخته با ناامیدی گفت: اشکالی ندارد، برو بخواب. و در همان حالی که دکتر خم شده بود تا پوتین‌های خود را در بیاورد، با آهنگی که آمیخته با مسخرگی و شوخی بود اضافه کرد: حسم دارم دلی مری ودر تا حالا از آن پیرمرد هر چه حرف داشته بیرون کشیده. من از او خواهم فهمید. واقعا خیلی عجیب است. یعنی تو میخواهی به من بگویی که زنهای خوب هم وقتی پهلوی هم مینشینند از این حرفها میزنند؟ میسیز مید با بداخلاقی گفت: اوه خستم کردی، برو بخواب. از سپید دم روز بعد برف و باران با هم شروع به باریدن کرد، ولی همین که شفق خونین غروب بر ذرات ریز یخ و برف تابیدن گرفت، ریزش برف و باران متوقف شد و به جای آن باد سردی آغاز وزیدن کرد. در آن دقایق شامگاهی ملانی در حالی که خود را در شلیلی پیچیده بود به دنبال درشکچی ناشناس سیاه پوستی که مرموزانه او را به طرف درشکه سرپوشیدهی در جلوی بنا اظهار کرده بود می رفت. همین که برابر درشکه رسید و در آن گشوده شد، ملانی در آن محوطه نیم تاریک زنی را دید که در گوشه نشسته و انتظارش را می‌کشید. سرش را جلوتر برد و در حالی که با دقت چهره ناشناس را نگاه می‌کرد پرسید: کی هستید؟ با من کاری داشتید؟ اینجا سرد است و صدایی ضعیف و دستپاچه، آهنگی که کمی به نظرش آشنا بود، از عمق درشکه برخاست. خانم ویلکس، خواهش می‌کنم بالا بیایید و یک دقیقه پهلوی من بنشینید. فریاد حیرت زده ملانی شنیده شد: اوه شما هستید؟ میسیز بل واترینگ، خیلی میل داشتم شما را ببینم. بفرمایید چند دقیقه منزل من بنشینید. نه خانم، من نمیتوانم این کار را بکنم. شما چند دقیقه بالا بیایید و پهلوی من بنشینید. ملانی بالا رفت و درشکچی در را پشت او بست. آرام کنارش نشست و بعد دستش را دراز کرد تا دست او را بگیرد. من با چه زبانی میتوانم تشکر کنم از آنچه شما برای ما کردید؟ چطور میشود تلافی این همه محبت را کرد؟ خانم ویلکس، شما نمیبایستی امروز صبح آن یادداشت را برای من میفرستادید. نه برای اینکه من افتخار نمی کنم که یادداشتی از شما داشتم، بلکه برای اینکه ممکن بود به دست یانکی ها بیفتد. به خاطر اینکه نوشته بودید میخواستید پیش من بیایید و تشکر کنید. من خیلی ناراحت شدم. خدای نکرده مگر دیوانه شده اید؟ من در این موقع شب در تاریکی اینجا آمدم تا شما را از این کار باز دارم. ابداً شایسته نیست که خانومی مثل شما ببینم. چرا؟ برای چه؟ آیا شایسته نیست که من آنجا می آمدم و از خانوم مهربانی که جان شوهر مرا خریده تشکر می کردم؟ اوه نه، نمی فهمید. مقصودم را نمی فهمید. ملانی یک لحظه سکوت کرد. از ابهام قضیه چیزی سردر نمی آورد. به نظرش می آمد که این زن خوب و زیبا و مرتبی که با لباسی فاخر گوشه تاریک درشکه نشسته و با او حرف می زند زن بدی نیست. هیچ وقت فکر نمی کرد که یک مادام خانه اینطور مؤدب و خوب و مهربان باشد. این زن خیلی شباهت به خوب می شود گفت خیلی شباهت به اشخاص خوب معمولی دارد. خانم واتلینگ، امروز شما در دادگاه نظامی چقدر عالی بازی کردید و شما و سایر خانم های جوانتان محققاً جان مردان ما را خریدید. نه خانم، آن که عالی بود و با شهامت نقش خود را بازی کرد مستر ویلکس بود. من نمی‌دانم چطور این مرد با آن حال زار و عشانه مجروح توانست آنجا برپا بایستد. دیشب وقتی این مرد را دیدم تفلکی مثل یک خوک تیر خورده خون از شانه‌اش جاری بود. ببینم میسیز ویلکس حالش به همین زودی خوب خواهد شد؟ بله خوب خواهد شد. متشکرم. دکتر می گفت که زخم به استخوان سرایت نکرده و با اینکه خیلی خون از او رفته خوب خواهد شد. امروز صبح جای زخم را هم خوب باند پیچی کردیم و به این وسیله توانست برود و الا امکان نداشت بتواند آنجا این همه مدت سرپا بایستد. ولی به هر حال خانم واتلینگ این شما بودید که او را نجات دادید. آن وقتی که شما درباره شکستن آینه ها دیوانه شده بودید و ادعای خسارت می کردید خیلی طبیعی بود. خیلی متشکرم خانم، ولی فکر میکنم سروان باتلر هم خیلی به جای خود زحمت کشید. کمی غرور آمیخته با خجالت از لحن صدایش هویدا بود. ملانی با گرمی گفت: اوه سروان باتلر، این مرد که فوق‌العاده است. این در حقیقت او بود که همه را نجات داد. طوری شهادت میداد که یانکی‌ها همه حرفای او را باور کرده بودند. هیچ وقت نمیتوانم خوبی‌های او را فراموش کنم. شماها را هم همینطور. شما چقدر خوب و مهربانید. متشکرم. برای من این خدمت خودش لذتی بود. امیدوارم این حرف من شما را ناراحت نکند اگر بگویم مستر ویلکس مرتب به خانه ما سری بزند. این مرد شما می دانید که هیچ وقت می دانم که هیچ وقت در گذشته نمی آمد و حالا هم ابدا ناراحت نمی شوم اگر آنجا بیاید. من به قدر کافی شما را شناختم و از شما هم خیلی متشکرم، ولی شرط می بندم که آن خانم های دیگر ابدا از من تشکری ندارند و حتی از سروان باتلر هم امتنانی ندارند. از او همونقدر متنفرند که میل ندارند روی مرا ببینند. من مطمئنم تنها کسی که از ما تشکر می کند شمایید و می دانم که اگر مرا هم در خیابان ببینند به روی من نگاه نخواهند کرد. ولی من اهمیت نمی دهم. تازه ذره اهمیت نمی دادم اگر شوهرهای همهشان را به دار می زدند. من هیچ وقت فراموش نمی کنم که در آن روزهای جنگ شما چقدر نسبت به من مهربان بودید و چطور آن پول مرا گرفتید که خرج مریضخانه کنید. در این شهر هیچ زنی نبوده که به اندازه شما نسبت به من مهربان باشد و من هیچ وقت این مهربانی را فراموش نخواهم کرد. دلم می سوخت وقتی فکر می کردم که شوهر شما را بکشند و شما را تنها با بچه ایتان باقی بگذارند و آن بچه ایتان تفلکی چه بچه خوبی است. من خودم یک پسری دارم و عجب، شما هم بچه دارید؟ ببینم این پسر با شما زندگی می کند یا اینکه؟ اوه نه خانم، این پسر اینجا در آتلانتا نیست، هیچ وقت اینجا نبوده، جای دیگری است و آنجا در مدرسه شبانه روزی است. از وقتی کوچولو بوده دیگر او را ندیدم. من به هر حال وقتی سروان باتلر از من خواست که دروغی در این زمینه بگویم پرسیدم آن اشخاص کیستند. وقتی اسم مستر ویلکس را شنیدم دیگر مکث نکردم. به تمام دخترها که زیر دستم هستند گفتم: اگر همه ایتان شهادت ندهید که اینها شب را با شما گذراندند فوری همه ایتان را بیرون می‌کنم. و آنها هم شنیدند. ملانی که از شنیدن جمله دخترها که زیر دستم هستند کمی دست پاچه شده بود به طور مقطع گفت: اوه پس من خیلی از شما و از آن دخترها هم متشکرم. نه خدمتی نبود، اما من این کار را برای همه نمی کردم. اگر مثلا موضوع شوهر خانم کندی و امثال او بود بدانید که کمترین کمکی نمی کردم، ولو اینکه سروان باتلر می خواست و مجبورم می کرد. ولی چرا مگر؟ ببینید خانم ویلکس، زنهای مثل ما همه چیز را می دانند و می فهمند. خیلی از این خانم‌های سنگین و متفرعن اگر می‌دانستند که ما چقدر از اسرار آنها آگاهیم ناراحت می‌شدند. این زن، این خانم کندی زن خوبی نیست. همین زن باعث شد که شوهرش را با آن جوان خوب بکشند داد. درست مثل اینکه خودش با گلوله آنها را کشت. علتش هم این بود که این زن خودسرانه تمام مدت در آتلانتا گردش می‌کرد و از سیاه و سفید آشغال همه را به دنبال خود می‌انداخت. چطور یکی از دخترهای من حتی این کارها را نمی‌کند؟ و ملانی با سردی گفت: خانم واتلینگ، شما نمی بایستی از این حرفای دور از محبت پشت سر زن برادر من بزنید. بل با اشتیاق فراوان دست خود را به بازوی ملانی گذاشت و سپس آن را با عجله پس کشید. خانم ویلکس، مرا مایوس نکنید. دیگر این حرفها را از زنی مثل شما که اینطور خوبید قبول نمی کنم. با این حال معذرت می خواهم. فراموش کرده بودم که شما از او خوشتان می آید و متاسفم از این حرفی که زدم. به خاطر اینکه مستر کندی مرد خیلی متاسفم، آدم خوبی بود. من اغلب خریدهای خانه خودم را از او می کردم و این مرد همیشه با من خوب رفتار می کرد، ولی خانم کندی؟ به هر حال لازم است بگویم که این زن هم ردیف شما نیست، یک زن سرد متکبری است. و از این موضوع بگذاریم، کی مراسم دفن جنازه انجام می شود؟ فردا صبح. و عقیده شما هم نسبت به خانم کندی اشتباه است. اگر بدانید این زن چقدر از مرگ شوهرش ماتم زده است؟ ممکن است اینطور باشد. خب من حالا دیگر میروم. خطر این هست که عده این درشکه را تشخیص بدهند و برای شما خوب نباشد. یک حرف دیگر. ببینم خانم ویلکس، اگر شما مرا در خیابان دیدید، هیچ لزومی ندارد که خودتان را مجبور کنید که با من حرف بزنید. من شرایط زندگی شما را میدانم. از اینکه با شما حرف بزنم افتخار میکنم و از اینکه مدیون شما هستم هم افتخار میکنم. امیدوارم که باز هم دیگر را ببینیم. بل به آرامی گفت: نه، این کار برای شما شایسته نیست. شب بخیر خانم. صفحه 427، فصل 47. اسکالت در خوابگاه خود آرامیده بود و با سینی غذایی که مامی برایش آورده بود بازی می‌کرد و به صدای خروش بادی که در دل شب می‌وزید گوش فرا می‌داد. خانه در سکوت هراس‌انگیزی فرو رفته بود، به مراتب خاموش‌تر چند ساعت قبل که فرانک آزرده خاطر در اتاق پذیرایی در یکی از صندلی‌های راحتی فرو رفته بود. تا چند دقیقه پیش صدای عبور افرادی شنیده می‌شد که نوک پا عبور می‌کردند و یکدیگر را پیاپی امر به سکوت می‌دادند. گاهی صدای حرکت کلون در خارج به گوش می آمد و از زمانی نجوای تسلیت آمیز همسایگان و ندبه گاه و بیگاه خواهر فرانک شنیده می شد که از جونزبرو به آتلانتا آمده بود تا در مراسم تدفین برادرش شرکت جوید. اما حالا خانه در حجابی از فراموشی و سکوت پوشیده شده بود. گرچه در اتاق باز بود، اما کوچکترین صدایی از پایین پلکان به گوش نمی رسید. از آن وقتی که جسد فرانک را به خانه آورده بودند، هر دو بچه هایش، وید و لورنا را به خانه ملانی برده بودند و حتی صدای پای پسرک و گریه دخترک را هم نمی شنید. از جانب مطبخ هم کمترین صدایی بر نمی خواست. دیگر عمو پیتر، مامی و کوکی مثل همیشه نزاعی نداشتند و حرفی نمی زدند. حتی عمو پیتی هم که پایین در کتابخانه نشسته بود، مثل معمول با حرکت دادن مداوم صندلی صدای جیرجیرش را در نمی آورد و بیشتر بر ماتم اسکالت می افزود. هیچ کس عالم تنهایی و غم نهانش را برهم نمی زد، برای اینکه هر کسی فکر می کرد او دلش می خواهد در این موقع تنها و با خیال خود سرگرم باشد. اما همین تنهایی و بی کسی بدترین چیزی بود که او می خواست. اگر این قصه هم مثل قصه های متعارف دیگر بود اشکالی نداشت، اما همراه این قصه وحشت، پشیمانی و عذاب وجدان بیدار شده نیز همراه بود. هر چه شده بود او کرده بود و برای اولین بار در زندگیش از آنچه مرتکب شده بود اظهار ندامت می کرد و همراه با این احساس ترسی که مولود خرافات بود بیشتر او را می آزرد. از این رو با یک وحشت مداوم اغلب از گوشه چشم تختی را می نگریست که او با فرانک بروی آن می خوابید. او فرانک را کشته بود. آنقدر به این کار اطمینان داشت مثل این که انگشت خود او بود که ماشه تپانچه را فشار داده و گلوله را به مغز او خالی کرده بود. این مرد بارها به او التماس و از او تمنا کرده بود که تنها بیرون نرود، ولی به حرف او گوش نداده بود و حالا همین مرد به خاطر کله شقی و لجاجت او جان خود را به هدر داده بود. تردیدی نبود که خداوند او را به خاطر این کاری که کرده کیفر می داد. اکنون به روی وجدان معذبش بار غم دیگری فشار می آورد که به مراتب سنگین‌تر و دهشتناکتر از محنت اولیه بود و این احساس موقعی به او دست داد که در بیرون تابوت به چهره آرام و بیجان او می نگریست. در آن سیمای سرد و ساکت گویی حالتی وجود داشت که او را به ارتکاب آن جنایت متهم می‌کرد. خداوند به خاطر اینکه او فرانک را از معشوق خود سونه رو بوده و به نیرنگ با او ازدواج کرده مجازات می‌کرد. آن روزی که در پیشگاه هیئت داوری قرار می‌گرفت، می‌بایستی برای دروغی که به این مرد گفته و او را فریفته بود جواب گوید. دیگر حالا بحث این که او حق داشت این کار را بکند و این مرد را به خاطر ادامه زندگی خود و سایر افراد فامیل بفریبد و سعادت او و سولن را فدای منافع و مقتضیات وقت سازد و امثال این حرف ها در کار نبود. حقیقت برهنه و آشکار به صورت زننده ای برابر چشمش نمودار بود. از آن لحظه اول که او را دیده بود دام خود او ریا برایش گسترده و بعد هم که به همسریش در آمده بود به هیچ وجه دوستش نمی داشت و با سردی و بی‌اعتنایی با او رفتار می کرد. در صورتی که در طول مدت این 6 ماه اگر می‌خواست خوب می‌توانست او را سعادتمند سازد و به وظیفه همسری خود عمل کند. خداوند برای این وظیفه ناشناسی ها و بدی ها به او کفر می داد. برای این دروغ ها که گفته بود و نیرنگ ها که زده بود و بد اخلاقی ها که نشان داده بود و آبرو ریزی ها که کرده بود تنبیهش می کرد. به خاطر این کارگاهی که به راه انداخته و سالونی که به فواحش اجاره داده و عده محکوم بینوا را به بیگاری گماشته بود تلافی بر سرش در می آورد. این مرد را بدبخ و سیه رو ساخته بود و خودش هم می دانست. تنها کاری که برای خوشنودی خاطر او کرده بود این که کودکی به نام لورنا برایش به دنیا آورده بود و این کار هم اختیاری نبود. خودش می دانست که اگر جلوگیری از آبستنی در اختیار خودش بود هرگز نمی گذاشت این دختر به دنیا بیاید. می لرزید و می ترسید و آرزو داشت که فرانک زنده می بود تا تلافی بدیهای گذشته را بکند و با او خوب باشد. اوه که اگر خداوند اینطور خشمناک و انتقامجو به سویش نمی نگریست، اگر دقایق به این کندی نمی گذشت و خانه اینطور ساکت نبود، اگر او را اینطور تنها نمی گذاشتند و رهایش نمی کردند. ای کاش ملانی پهلویش بود. این زن خوب می توانست آرامش کند و ترس و وحشت را از او به دور سازد. ولی ملانی در این دقایق در خانه نشسته و از اشلی پرستاری می کرد. برای یک لحظه به مغزش خطور کرد که عمه پیتی را پهلوی خود صدا بزند تا این زن حایلی بین او و وجدانش باشد، ولی مکث کرد. بعید نبود که پیتی پریشانی او را بیشتر می کرد، برای اینکه این زن به تمام معنی برای مرگ فرانک سوگواری به راه انداخته بود. این زن بیش از خود اسکالت با فرانک محشور بود و برایش فداکاری می کرد. فرانک از هر حیث آن مسئله فقدان یک مرد در خانه را برایش حل کرده بود. علاوه بر آن که در غیبت کردن‌های بی‌ضرر با او شرکت می‌جست، شوخی می‌کرد، داستان می‌گفت و شب‌ها برایش روزنامه می‌خواند و در همان موقع که او جوراب‌هایش را وصله می‌کرد، از مباحث روز صحبت می‌داشت، هدایای کوچکی هم برایش می‌آورد و از این رو دلش را خوش می‌کرد. اغلب بر سر منافع او با اسکالت جدال می‌کرد و غذاهای مخصوصی برایش تهیه می‌دید و در سرماخوردگی‌های مکرر از وی پرستاری می‌کرد. حالا این مرد را به کلی از دست داده و با چشمان خونین متورم بارها تکرار کرده بود که ای کاش این مرد با فرقه کلان روی هم نریخته بود. ای کاش در این خانه کسی وجود داشت که به اسکالت آسایش می‌بخشید و ترسش را آرام می‌کرد و برایش شرح می‌داد که ترس‌های بیموردی که اینطور قلبش را در هم می‌فشرد و خونش را منجمد می‌کرد دلیل اساسی ندارد. اگر اشلی از تصور نام اشلی خود را عقب کشید و ناراحت شد. خودش این مرد را تقریبا کشته بود، همان گونه که فرانک را به دامان گور کشاند. و اگر اشلی کمترین اطلاعی داشت از اینکه چطور او به این مرد دروغ گفته و او را فریفته و تا چه حد پستی نشان داده، هرگز به صورت او نگاه نمی کرد. اشلی مرد شرافتمند و درستکار و مهربانی بود و همه چیز را خوب می دید و می فهمید. اگر او از حقایق آگاه بود قطعا همه چیز را درک می‌کرد و به اسرارش پی می‌برد و آن وقت دیگر دوستش نمی‌داشت. بنابراین می‌بایستی کاری کند که او هرگز از قضایا مطلع نشود تا همچنان او را دوست بدارد. اگر دیگر این مرد را که تنها منبع حیات و نیروی او بود از وی می‌گرفتند، دیگر چطور می‌توانست زنده بماند و به حیات خود ادامه دهد؟ اما چه خوب بود که می‌توانست سرش را بر شانه‌اش بگذارد و ساعت‌ها بگرید و غمی را که قلب گناهکارش را در هم می‌فشرد خالی کند. سکوت خانه با آن حجاب مرگی که بر آن فرو افتاده بود آنقدر بر قلبش فشار آورد که دیگر نمیتوانست آن را تحمل کند. با احتیاط از جای برخاست، در باز را نیمه بسته کرد و آن وقت به طرف گنجه لباس رفت. دست برد و از عمق کشوی پایینی از پشت زیر پوش‌ها بطری را که به بطری قش عمه‌پیتی معروف بود درآورد. مدت‌ها بود این بطری را در آنجا پنهان کرده بود. بالا برد و برابر نور چراغ گرفت تا نصف آن پر بود. بدون شک این او نبود که از شب پیش به این طرف نصف آن را سرکشیده بود. مقدار زیادی از آن را در گیلاس آب خود ریخت و یک مرتبه آن را سرکشید. میبایستی هر طور هست قبل از آنکه صبح شود بطری را پر از آب کند و آن را در بوفه بگذارد. مامی خیلی پیش پی آن گشته بود. آن موقع که چند تن حامل تابوت به خانه آمده بودند و تقاضای نوشیدنی کرده بودند، لله سیاه همه جا را جستجو کرده و آن را نیافته بود و از آن لحظه به بعد یک نوع احساس سوءظنی بین مامی، کوکی و پیتر نسبت به هم حکم فرما بود. این بعد از ظهر بیش از همه مری ودر و مادام السین در مراسم تشییع جنازه ناراحتش کرده بودند. وقتی اسکالت را دیدند نگاهی پیروزمندانه بین هم رد و بدل کردند. عجوزه‌های خودپرست سعی داشت مثل آن روزهای گذشته پدرش که خیال داشت برای شرکت در مراسم روز احترام به شهر برود و قبلا خودش را شنگول می کرد، او هم خود را شنگول بسازد. آن وقت لااقل می توانست آن سیمای سرد و سرزنشبار شوهرش را که در درون تابوت به سویش می نگریست فراموش کند. متحیر بود از اینکه آیا در شهر کسی می داند که او زندگی این مرد را تباه کرده و بعدن او را به کشتن داده؟ یک نکته مسلم بود و آن اینکه هنگام حمل جنازه همه با سردی و بی‌اعتنایی به او می نگریستند. تنها افرادی که لحن بیانشان تسلیت و گرمی و مهربانی در برداشت زنان افسران یانکی بودند که قبلا اسکالت با شوهرانشان معاملات چوب کرده بود. چه اهمیت داشت؟ شهر هر چه دلش می‌خواست پشت سر او بگوید. نارضایتی و بی‌اعتنایی مردم در برابر آنچه او می‌بایست به پیشگاه خداوند جواب بگوید چیزی نبود.